ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معبادت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواص
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان که این مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام، محضر همه شما بینندگان محترم. قلبا عرض میکنم خیلی خوشحالیم از اینکه توفیق نصیب بنده و همکارانم از شبکه جهانی ولایت شده بار دیگه شب دیگه مهمان خونه شما باشیم. برنامه پرسمان قرآنی رو بیننده هستید. استاد مسلم خودم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد رستم نژاد. حضرت استاد سلام، عرض ادب، احترام.
خواهش بکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم هم حضور حضرت عالی و بینندگان ارجمند برنامه در هر جا که هستن. انشاءالله که برنامه خوبی داشته باشیم در خدمت شما.
انشاءالله تعلم کنم. اسباب افتخاری که در خدمت شما ما تلمذ میکنیم. سوالات زیاده، من دیگه به خاطر اینکه به سوالهای برنامه برسیم ما شما دیگه اطاله کلام نمی کنم، وقتتون رو نمی گیرم. سوال اول رو محضرتون تقدیم می کنم. دوست عزیز بیننده فرمودن شما امام رضا علیه السلام، امام صادق، علم غیب و عصمت رو از خودشون سلب کردند، به این معنی که از صفات الهی دانستند. عصمت اعتقاد باطلیه. عزیز بیننده هم فرمودن قرآن صراحتا پدر ابراهیم رو گمراه میدونه، ولی خب شیعه بر اساس عقیده عصمت آذر رو به عنوان عموی ابراهیم خب مسلط میدونه. شما اونجا این قضیه ابراهیم و آذر و عموی ابراهیم هم برام توضیح بدید، اصلا سوال رو برام باز کنید و بعد انشاءالله.
بله بسیار عالی.
مشکافانیش حضرت عالی.
بسیار عالی. عرض کنم که این سوال ظاهرا دو بخش داره. یکی این که ائمه از خودشون علم غیب رو مثلا سلب کردن یا نفی کردن.
بله.
گفتن ما عالم به غیب نیستیم. بله این هست. مثلا در کلمات امیرالمؤمنین هست که میفرماید که علم غیب خاص خداست. علم غیب رو اصلا نمیشه به حسب ظاهر به بشر نسبت داد. اما کدوم علم غیب منظورشونه؟ منظور علم غیب استقلالی است. به این معنا اینی که مثلا آیات قرآن داریم در این زمینه تقریبا هم زیاد هست و عنده مفاتح الغیب، یعنی کلیدهای غیب نزد خداست. و عنده ضمیر برمیگرده به خدا. یا مثلا داریم که عالم الغیب درباره خداوند است. خداوند عالم الغیب است، یعنی در واقع اون کسی که دانای به غیب هست خدا هست. پشت سرش هم داره فلا یظهر علی غیبه احدا، یعنی این علم غیب را در اختیار کسی هم قرار نمیده. فلا یظهر علی غیبه احدا، علم غیب را در اختیار کسی قرار نمیده. پس ببینید اهل بیت اگر یا پیغمبر، حتی پیغمبر لازم نیست، حتی در روایات، در خود قرآن هم هست. اصلا در خود قرآن به پیغمبر خطاب شد که تو اعلام بکن، بگو ما کنتو علم الغیب. این سری آیه قرآن است، من علم غیب نمیدونم. یعنی پیغمبر رسما در قرآن، اون هم وحی آسمانی، که به مردم بگو من علم غیب نمیدونم. لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير، میگه من اگر، اینم دستور خداست، میگه به مردم بگو من اگر علم غیب میدانستم لاستكثرت من الخير، من خیر زیادی را جلب میکردم. و ما مسنی السوء، به من هیچ سوءی هم نمیرسید. پس بنابر این در خود قرآن لازم نیست بگیم امام رضا، لازم نیست بگیم که امام صادق، امام مثلا امیرالمؤمنین،
بله،
اهل بیت علم غیب رو از خودشون دور کردن و نفی کردن و سلب کردن، بلکه خود پیغمبر مأمور از طرف خدا به امتش بگه ولا اعلم الغیب، من علم غیب نمیدونم. اما این علم غیب نمیدونم، علم غیب استقلالی رو داره نفی میکنه، علم غیب مطلق رو داره میگه. و الا اگر ما بخوایم به طور کلی بگیم تمام انواع علم غیب، حتی اگر علم غیبی که با تعلیم الهی باشه، حتی اگر علم غیبی که با وحی باشه، این هم پیغمبر نمیداند، باید بسیاری از آیات قرآن را انکار بکنیم. چرا؟ برای اینکه خود قرآن میفرماید تلک من انواع الغیب نوحیها الیک، این از اخبار غیبی است که بهت وحی کردیم. پس بنابراین علم غیب استقلالی و مطلق فقط خدا، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. دوستان این آیه رو مجددن بیارن ببینید، ادامهش هم بس بخونیم. اگر تا اینجا یه آیه رو میخونیم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خدا علم غیب رو برای هیچ کسی ظاهر نمی کند، ادامهش چی داره؟ الا من ارتضا من رسولن. این ادامهش نمیخوایم بخونیم؟ این ادامهش جز قرآن نیست؟ قرآن میگه مگر کسی که خدا رضایت داشته باشه از بین رسول. پس معلومه که یه عده استثناء شدن. یا مثلا در قرآن داریم میگه و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا اینطور نیست که شما را آگاه سازد بر غیب. و ما کان الله نفیه، و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، یعنی اینطور نیست که خداوند شما را آگاه سازه به غیب، نه این کارو نمیکنه. بعد پشت سرش هم بخونیم، پشت سرش چی میگه؟ میگه ولکن الله یجتبی من رسول، ولکن الله یجتبی من رسوله من یشا، ولی خدا اجتبا کردن یعنی اختیار کردن، برمیگزیند از بین رسولانش هر کسی را که بخواهد، برمیگزیند برای چی؟ برای اینکه علم غیب رو در اختیارش بگذارد. ببینید، پس بنابراین این که پیغمبر یا اهل بیت از خودشون سلب کردن علم غیب رو، این باید بفهمیم از یک طرف دیگه اثبات کرده خود قرآن، علم غیب رو برای یه عده اثبات کرده. خب الان شما در سوره مثلا داستان خضر پیغمبر یا اون عبد من عبادنایی که در سوره کهف اومده، این اخباری که داره میده مگه اخبار اخبار غیبی نیست؟ خب این اخبار اخبار غیبی است. میاد میگه که این سفینه رو، این کشتی رو سوراخ کردم برای اینکه در آینده یک فرمانده ای میخواد بیاد کشتی های سالم رو میخواد غصب بکند. و این از کجا داره خبر میده در آینده؟ مگه این علم غیب نیست؟ علم غیب است. اون بچه رو میکشد. چرا میکشد؟ میگه برای خاطر اینکه اگر این بچه بزرگ میشد، حالا کی بزرگ میشه؟ این بچه بوده 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، اگه بزرگ میشد برای پدر مادرش زحمت بود. خب این که داره میگه این اخبار غیبی نیست؟ اخبار غیبی است. پس اگر میگیم که در قرآن اومده به پیغمبر دستور داده شد که من علم غیب نمیدانم، با اینایی که یه عده میدانن چه کارش بکنیم؟ تناقضه؟ نستجیر رو بالله خدا فراموش کرده، یه جا یه چیزی فرمود، یه جا یه چیز دیگه فرمود، یا نه اینا اصلا منافاتی نداره. این که میگه من علم غیب نمیدونم یعنی بدون خدا، یعنی جدای از علم، جدایی از علمی که خدا به من بده، جدایی از وحی مستقلن رأسن خودسرانه من نمیدونم، اما من میدونم اون مقداری را که خدا در اختیار من قرار داد. پس این نفی و اثبات برای اینکه هر کدامش ناظر به یه چیزه، یکی نفی استقلالی اطلاق را داره میگه، یکی هم اثبات میکنه اون قسمتهایی را که خدا در اختیار قرار میده. این یه بخشی از سوال. بخش دیگه هم داره سوالشون، و اون این است که اسمت هم مثلا ما نداریم،
اعتقاد باطلیست،
اسمت اعتقاد باطلیست، و شیعه برای خاطر اینکه دفاع از مبانی خودش بکنه اومده یک حرف خلاف قرآن میگه. اینا توضیح بدم در سوال و بعد جوابش. اینا میگن که قرآن گفته است که آذر پدر ابراهیم است، درست شد؟ پدر ابراهیم، اینی که قرآن داره میگه، آذری که داره میگه، این آذر کسی است که بت پرست است، هم بت تراش است، برای دیگران بت میتراشد و هم بت پرست است خودش. ابراهیم مخالف پدرش است. لذا در چند جای قرآن اومده که ابراهیم به پدرش میگه که اذ قال ابراهیم لأبیه آزر، درست است. ابراهیم به پدرش لأبیه آزر، به پدرش آزر گفت که چی؟ گفت که مثلا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، این تماثیلی که شما دارید مثلا این اصنام و بت‌ها و اوثانی که عبادت میکنید اینا چیه؟ اینا به درد چی میخوره؟ اینا که نمیفهمن، نه شعور دارن، نه میشنون، سنگن، چوبن. ببینید صراحتا قرآن آزر رو میگه پدر ابراهیم. اما شیعیان چی میگن؟ حالا این سوال کننده، شیعیان چی میگن؟ شیعیان میگن که چون ما قائلیم به این که پدران پیغمبران همه باید از موحدان باشن نه مشرکان، پس بنابراین اینجا که گفته لعبیه آزر، مراد از اب پدر نیست بلکه کیه؟ عمو هست. چرا؟ برای خاطر اینکه ما ابراهیم رو چون معصوم میدونیم، معصوم نمیتواند از پدر مشرک باشد. یعنی شیعه برای خاطر اینکه فرار بکنه، برای اینکه مبنای خودش رو درست در بیاره، چیکار کرده؟ گفته است که ابراهیمم که قرآن میگه که لعبیه آزر، نه یعنی پدرش، اب در اینجا به معنای عمو هست. خب ظاهر قرآن رو نگاه بکنید به معنای عمو نگفت لعمیه، لعبیه قرآن میگه که به پدرش.
مثلا جای دیگه رو داریم اب رو معنی تحت و لفظی عمو بکنن یا نه؟
اب به معنای پدر است،
همه جا واحد،
اصلا همه جا به معنای پدر است، حتی در قرآن میاد. اما این واژه اب یک واژه توسعه یافته است از نظر معنایی. حالا من به اونجاش میرسم، من میخوام اینو بگم. پس بنابراین ادعای این گوینده و شنونده این است که شیعه برای خاطر اینکه اعتقادات خودش رو درست بکنه، حالا کجا ما میخواستیم این اعتقاد درست بکنیم؟ ببینید ما چون میگیم که امیرالمؤمنین امام ماست، امام توحید است، امام عدل است، امام هدایت است، نمیتواند پدرش، این نسبت هایی که میدن مثلا کافر و مشرک و اینا، میگن اصلا نمیتواند، او باید از موحدین باشه. خب این اعتقاد ما هست. بعد میگن که برای خاطر اینکه این اعتقاد رو درست بکنیم، میایم چیکار میکنیم؟ میایم میگیم که خب قرآن که خلافش رو گفته، خب ابراهیم دارید، ابراهیم هم پیغمبر است، امام است. و اذ قال و اذ ابتلا ابراهیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات قال انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم پیغمبر است، خلیل الله است، خلیل الرحمن است و رسول مرسل هست، از اولوالعزم هست و بالاتر از همه اینا امام هم هست. ده. امام شده اما پدرش قرآن میگه چیه؟ آزره، آزری که بتپرست و بتراشه. خب پس بنابراین شما یه شیعه چی دارید میگید؟ چه اشکالی دارد که مثلا امام شما پدرش مشرک باشه؟ این خیال میکنه که ما به خاطر این رفتیم اونجا رو درست بکنیم، گفتیم که نه ابراهیم هم پدرش یه موحده، این اب به معنای عمو هست. خب پاسخ این است که ما نمیگیم که ابراهیم پدرش آزر نیست، بلکه خود قرآن میگه. خب من از بینندگان تقاضا دارم غازی ما هم قرآن باشه. میگه شیعه گفته، من ادعام این است که ما نگفتیم، ما میگیم چون قرآن گفت. قرآن دارد میگه که ابراهیم پدرش آزر بت پرست نیست، پدرش نیست. پس باید یه فکری دیگه بکنیم. اینو چطور میگیم جناب آقای آقایی؟ التفات داشته باشید. ببینید چند تا آیه رو کنار هم بذاریم این نتیجه رو میگیریم. قرآن داستان ابراهیم رو وقتی که نقل میکنه، خیلی در واقع به نظر من دو چهار تاست، یعنی اینقدر روشنه. فقط یه مقدار توجه بکنیم به این آیات، متوجه میشیم که ادعای قرآن همین است. ببینید قرآن یه جا میگه که ابراهیم به آزر، همین پدرش، وعده استغفار داد، یعنی گفت که من برات استغفار میکنم. این یه وعده ایست که قرآن نقل میکنه برای توی آذر استغفار میکنم وعده داد. یه جای دیگه میاد میگد که قرآن میگد که نه پیغمبر و نه مؤمنین هیچ کس حق ندارد برای مشرک استغفار بکنه. ما کانه لنبی، پیغمبر حق نداره، مؤمنین هم حق ندارن ان یستغفروا للمشرکین، این که برای مشرکین استغفار بکنن. خب یه سوال تو ذهن اومد و اون این است که پس چرا ابراهیم خلیل الرحمن برای پدر مشرک خودش استغفار کرد؟ چون وعده استغفار داد و استغفارم کرد. قرآن پاسخ داد، آیه بعد این آیه میگه و ما کان استغفار ابراهیم لابیه، استغفار ابراهیم برای پدرش نبود الا عن موعدت وعدها ایا، مگر برای خاطر اون وعده‌ای که داد. چون وعده داد به پدرش، به خاطر اینکه اون وعدهش رو عمل بکنه براش استغفار کرد. بعد چی میگه؟ آیه ادامش خیلی مهم است، میگه فلما تبین له انه عدو لله، اما وقتی که برای ابراهیم روشن شد که این پدر دشمن خداست، تبرأ من یعنی چه؟ یعنی از او اعلام براءت و بیزاری کرد، اعلام بیزاری کرد و دیگه هم براش استغفار نکرد. خوب تا اینجا رو داشته باشیم. ابراهیم به پدرش وعده استغفار داد، هم منم میگم واژه پدر رو به کار میبرم، همم واژه لعبیه، وعده استغفار داد، این وعده استغفار رو هم عمل کرد. قرآن بعدن نقل میکنه اما وقتی که دیگه ازش ناامید شد، تبین له انه عدو لله تبرأ من، ابراهیم از پدرش تبری جست، پس یعنی دیگه استغفار نکرد. این اتفاق کی افتاد؟ این استغفار و این که از پدرش ناامید شد کی بود؟ زمانی بود که پدرش زنده بود، آذر زنده بود، چون در زمان حیات است دیگه، اگه بمیره که معنا نداره. تبرأ من یعنی چی مثلا؟ یعنی تبین له عدو لله، یعنی در زمان حیاتش دید که این دیگه آدم بشو نیست، این دیگه نمیشه کارش کرد، درست؟ تبری جز. تا اینجا رو داشته باشیم که خدا خبر داد که ابراهیم وقتی که از پدرش آذر ناامید شد دیگه استغفار نکرد. خب نکرد، پرونده تا اینجا بسته. بریم یه جای دیگه، در سوره ابراهیم قرآن داستان پیری ابراهیم رو بیان میکنه، زمانی که پیر شد. خیلی جالب است، پیر شد پدرش بود؟ نه. آذر زنده بود؟ نه. خیلی وقتها وقت پیش آذر مرد. آذر در واقع در زمان جوانی عرض کنم حضرت ابراهیم مرد. آذر چون آذر در بابل زندگی میکرد، ابراهیم بعد از بابل که بین النهرین بود و دوره جوانیش بود رفت در فلسطین، در همین فلسطین امروزی، بعد اونجا مدتها بود که بحث اسحاق و اسماعیل و اینها پیش اومد و خدا بهش اسماعیل را داد، بعد از مدتها اونم در پیری بهش اسماعیل را داد. خوب انعاد بکنید، پیر شد. کجا پیر شد؟ در فلسطین. ابراهیم دارای دو فرزند شد، اسماعیل و اسحاق، و بعدا داستان مکه و اون بحثای حج و نمیدونم اینا پیش اومد. ببینید ابراهیم در زمان پیری داره دعا میکنه، من دعاشو میخونم، اونم قرآن نقل میکنه. ببین چی جوری دعا میکنه. دارد که الحمدلله الذی وهب لی علل کبر، کبر یعنی پیری، پس معلومه که زمان پیریست.
بله.
حرفم حرف ابراهیم است. شکر خدایی را که وهب لی یعنی به من بخشید، علل کبر در زمان پیری من، چه کسی رو بخشید؟ دو گل، اسماعیل و اسحاق. اسماعیل و اسحاق رو به من داد، خدا رو شکر. ان ربی لسمیع الدعا، خدای من شنوای شنونده دعاست. بعد چی میگه؟ ادامش، رب جعلنی مقیم الصلا، خدایا مرا از اقام کنندگان نماز قرار بده، و من ذریتی و ذریه من را و ذریه من را، ربنا و تقبل دعا، خدایا دعای ما را بپذیر. پشت سر چی میگه؟ ادامه، ربنا اغفر لی، خدایا منو ببخش، ولی والدی، خوب عنایت بکنید، منو ببخش و والدین منو ببخش، والدین یعنی پدرم و مادرم را. اینجا دیگه تعبیر نمی کنه ولی ابویه، اب نمیاره، والد میاره، والد و ولد از یک واژه است. خب اینجا یک لحظه مکس بکنیم، یا باید قائل به تناقض در قرآن بشیم، اینایی که به شیعه میتازن اینو جواب بدن، یا باید بگیم قرآن متناقض حرف زده. چرا؟ برای اینکه قرآن یه جا گفته است که در جوانی ابراهیم از پدرش آزر تبرع من، تبری جز، وقتی که براش روشن شده که این دشمن خداست دیگه تبری جز، یعنی دیگه براش دعا نکرد. جوانی ابراهیم الان پیر هست یا نیست؟ علل کبر چی میگه؟ خدای حمد خدایی را که در پیری به من اسماعیل و اسحاق را داد. پس ابراهیم الان پیره، حالا که پیره داره برای والدینش دعا میکند. یا باید بگی نستجیرو بالله، خدا فراموش کرد، گفته بود که ابراهیم دیگه تبرع من، اما فراموش کرد، دوباره اومد گفت که ابراهیمی که تبرع من دوباره اومده برای پدرش داره دعا میکنه. یا باید حرف شیعه رو بزنی. شیعه چی میگه؟ شیعه میگه که اون پدری که قرآن میگه تبرع من غیر از این والدی است که اینجا داره تعبیر میکنه. عناد فرمودی چه عرض کردم؟
بله.
اینجا واقعا میگه والد من و والده من، پس معلومه که والدش غیر از اون ابی است که ابراهیم ازش تبری جست، و الا تناقض در قرآنه، و الا اختلاف در کلام خدا باید قائل بشی. پس همه مسلمان ها یا باید در اینجا حرف شیعه رو بزنن، یا بعد دیگرش این که باید بگن در قرآن تناقض داری، راه دیگه ای ندارید. پس حرف شیعه بر مبنای قرآن است. میاد چی میگه؟ میاد میگه که والدی یعنی در واقع والد حقیقی، پدر حقیقی. اما حالا برگردم اون سوال شما جناب آقای آقایی که آیا واژه اب برای عمو استعمال میشه یا نمیشه. ببینید بله در قرآن استعمال شد، اصلا در روایات چقدر استعمال، در اشعار عرب والد وقتی که میگن یعنی پدر حقیقی، اما اب که میگن نه، کسی که پدر مقام هم باشه بهش میگن اب. مثلا در روایت داریم انا و علی گون اب و هذه الامه، نمیگن والد هذه الامه که.
بله
ما پدر حقیقی که نیستیم، والد که نیستیم که فرزند از ما یعنی امت از ما متولد شده باشه. پیغمبر اینو نفرمود، اما فرمود انا و علی گون اب و، از اب گرفته. چرا؟ برای اینکه واژه اب واژه توسعه یافته است. مثلا داریم که میگن انما الآبا ثلاثه، در روایت هست پدران ستان، یک ابون ولدک، پدری که تو ازش متولد شدی، دو پدری که تعلیمت داد، معلم تو هم پدر توست یعنی پدر مقامه، سه پدری که تزویجت داد یعنی دخترشو بهت داد. خب اینو تو روایته، همه رو میگه اب، واژه اب به کار میره. و اصلا در خود قرآن، حالا من روایتش کار ندارم، در خود قرآن ببینید حضرت یعقوب میگه که حضرت یعقوب در اون زمانی که در احتضار قرار گرفت، در زمان احتضار میگه به فرزندانش گفت که ما تعبدون من بعدی، شما بعد از من میخواید چه کسی را عبادت بکنید؟ قالو، عنایت بکنید این آیه قرآن هم دوستان اشاره بکنم، قالو نعبدو، بچه های حضرت یعقوب گفتن، یعقوب پیغمبر، نعبدو الهک و اله آبائک، خیلی جالب است، ما عبادت میکنیم خدای تو را، یعنی معبود تو را که خدای رب العالمین باشه، و اله آبائک و معبود پدران، آبا جمع ابه، جمع ابه پدرانت، پدران را اسم ببر، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق. خب سوال، یعقوب فرزند کیه؟ از بین این سه پیغمبر فرزند اسحاق است. اسماعیل برای یعقوب عمو هست. خوب نات بکنید؟
بله.
عموه. ابراهیم هم که جدشه. یعقوب فرزند اسحاقه، اما فرزند اسماعیل که نیست. اسماعیل عمو هست. اما خدا ابراهیم و اسماعیل و اسحاق هر ستا را در کلمه آبا جمع کرده. پس معلومی که اب گفت هم جد را اراده کرده، هم عمو را اراده کرده و هم پدر را اراده. پس معلومی که اب یک واژه‌ای است که در قرآن اینجوری استعمال شده. پس اگر ما میاییم میگیم که قرآن فرمود و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر، به پدرش آزر چنین فرمود، ما خیلی راحت میگیم، میگیم اینجا مراد قرآن از اب عمو هست. به چه دلیل این رو میگیم؟ برای خاطر اون دعایی که در آخر عمر حضرت ابراهیم داره میکنه. حضرت ابراهیم برای والدیش داره دعا میکنه. والدی در واقع والدینی هست، اون نون میفته و یا تجدیدش میمونه. بله. یعنی تثنیه آورده، هم پدر رو میگیره و هم مادر رو. یک اشاره کوتاهی دیگر داشته باشم که این مسئله هم جمع بشه. بله. جالبه این واژه اب برای نامادری هم حتی در قرآن استعمال شده. این شاید خیلی برای شما خیلی عجیبتر باشه. عجب. بله ببینید، وقتی که میگه واژه ابوین رو به کار میبریم یا ابوان رو به کار میبریم، ابوین تثنیه اب است، یعنی در واقع پدر و مادر. نمیگیم ابوین یعنی پدر و پدر. بله. اون مادر از باب تقلیبه، ابوین میگیم، اما اراده میکنیم پدر و مادر رو. درسته؟
بله.
پدر و مادر رو. پس واژه اب حتی برای مادرم استعمال میشه. حالا در قرآن راجع به نامادری هم استعمال شده. کجا؟ در قصه یوسف. در قصه یوسف اینجوری داریم و رفع ابویه علی العرش، حضرت یوسف نشاند ابوین خودش رو بر کرسی. ابوین یعنی چی؟
پدر و مادر.
پدر و مادر. اما در تاریخ اومده، در منابع اهل سنت، خود مفسران اهل سنت آوردن تو کتاب‌ها، منابع هست که حضرت یوسف مادرش از دار دنیا رفته بود.
بله.
این نامادری و خاله‌اش بود. اما قرآن در واژه ابوین و رفع ابویه علی العرش، ابوین هم تثنیه است هم پدر. پس بنابراین واژه والد اگر اومد، مراد پدر حقیقی است که در قرآن راجع به حضرت ابراهیم در زمان پیری رب نغفر لی ولوالدیه، پدر و مادرم. حضرت ابراهیم داره طلب مغفرت میکنه. قرار نبود، اگه مشتکه حق این کار رو ندارد. در زمان پیری خود خدا فرمود دیگه این کار را نکرد، اما داره این کار را میکنه. پس معلومی که این اون نیست. خیلی روشن است. و واژه اب هم واژه ایست بسیار گسترده، هم اب مجازی رو میگیره، اب حقیقی رو میگیره. در تثنیه ابوین وقتی که گفته میشه، مادر را هم حتی شامل میشه. و این چیزیست که در الفاظ عربی، در شعرها، در نثرها، در روایات و در لسان قرآن این مقداری که اشاره کردم هست. پس شیعه همینطوری نمیگد به خاطر اینکه امیرالمومنین رو بگه پدرش نمیدونم مثلا موحد هست، اومده اینجا رو خراب کرده، قرآن رو خراب کرده. نخیر، قرآن داره همینو میگه. اگر غیر از این، این همه علمای اسلام هستن، این همه مفسران هستن، اگر غیر از این هست بفرمایند که ما استفاده بکنیم. آنچرا که شیعه میگوید بر اساس نص قرآن، حتی نه باطن قرآن، بلکه نص صریح و لفظی قرآن همین است. و الا یا باید قائل به تناقض بشی. یه نکته پایانی عرض بکنم، این که اعتقاد اسمت نمیدونم چی گفت، اون صحبت چی بود، خلاف نمیدونم چی هست،
خلاف اعتقاد باطنی است،
خلاف مثلا فلان هست. خب اگر این رو میفرمایید، پس پیغمبر ما حرفش رو از کجا حجت بدونیم؟ اگه پیغمبر خطا میخواد بکنه، حالا راجب امام نه، راجب پیغمبر، اسمت به طور مطلق مگه میشه هم چه حرفی زد؟ اگر چنینه، اومد پیغمبر، یعنی پیغمبر رو شما ممکن الخطا کردید. اگر معصوم نباشه پیغمبر میشه ممکن الخطا. اگر ممکن الخطا شد، من از کسی که احتمال داره خطا بکنه، ممکن است که خطا بکنه، خدا به من دستور میده که از او اطاعت بکنم. اگر چنین دستور خدا به من داده باشه، یعنی دستور داده به اطاعت از خود، از خطا، آیا خدا هم چه کاری میکنه؟ این با عقل جور در نمیاد. پیغمبر حتما باید معصوم باشه. خب اگه پیغمبر معصوم نباشه، از کجا قرآن همونیست که به پیغمبر داده شد؟ خراب میشه. پس شما چاره ای ندارید جز این که معتقد بشی پیغمبر معصوم است، حتما معصوم است. تمام علمای اسلام دارن میگن و الا اگر پیغمبر معصوم نباشد، رفتیم روی درختی نشستیم که اون شاخه زیرین را زدیم، خودمونم افتادیم. ما برای اینکه قرآن را از خطا حفظش بکنیم، باید معتقد باشیم که پیغمبر ما معصوم است. خب اگر پیغمبر معصوم شد، چرا یه آدم دیگه نشود؟ اگه خود پیغمبر بفرماید دیگری هم معصوم است، چه اشکالی داره؟ این معصوم که ایمان از دروغ و خطا هست، داره به ما میگه که مثلا اهل بیت من هم معصومن. گیری داره؟ این نگیر عقلی داره و نگیر نقلی داره. خب من میخواستم اشاره بکنم که این طور به طور مطلق حرف زدم.
خیلی متشکرم استاد، خیلی کامل و خیلی جامع از زوایای مختلف فرمودید، ما هم خیلی استفاده کردیم. نکته مطرحش رو بینندگان عزیز می کنم، چون برنامه به صورت زنده و مباشر تقدیم دیدگان شما خوبان میشه، خوشحال میشیم عرض هم کردم، هم میتونید تماس بگیرید، هم پیامکاتون به دست بنده حقیر میرسه. اگر صلاح میدونید سری میذارم تو فرمان پایان قسمت اول برنامه رو میبینیم و در خدمت شما مجدد خواهیم بود.
قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر إيهابي في حسن الخلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاقي سبقى قضيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
اللهم شکر، اللهم شکر، صلی الله علیک یا نبی الله، صلی الله علیک یا رسول الله. ان شاء الله تصاویر زیبایی که دیدید، حرم نبی مکرم اسلام، گنبد خضرای پیامبر، ان شاء الله خدا روزی و قسمت همه مشتاقان آرزومندان کنه. ان شاء الله سفره دل کنار حرم ان شاء الله رسول مکرم اسلام باز کنند. حضرت استاد سوال دوم رو مطرح تقدیم کنم.
بله.
دوست عزیز بیننده فرمودن که چون علمای شیعه آیه 7 سوره رعد رو درباره امام علی میدونند، در حالی که این سوره ربطی به وجود نازنین آقا امیرالمومنین نداره فرمودن، اگر قبول کنیم در مورد هدایتگری امام علی می باشد، باید پرسید کتاب یا سخنان هدایتگرانه آقا امیرالمومنین کدوم هست؟ چی ها جوان؟
بله، عرض کنم که آیه 7 سوره رعد، من میخوام پرونده این آیه رو کاملا باز بکنیم، بعد میرسیم به این سوال. ببینید این آیه اولا عبارتشو بفهمیم اصلا چی میگه، بعد بریم سراغ مصداق، آیا امام علی هست علیه السلام یا یه امام دیگه یا همه ائمه. آیه این است، میگه که و یقول الذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن میگن لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا یک معجزه مثلا از جانب پروردگارش نازل نمیشه بر پیغمبر، یعنی یه معجزه دیگه مثلا میخواد غیر از قرآن. قرآن داره جواب میده، اینجوری جواب میده، انما انت منذر. انما از ادوات حصر است. اینا که میگیم دیگه شیعه و سنی نداره، اینا لفظه.
بله.
انما از ادوات حصره، یعنی فقط، یعنی منحصرن، تنها. تو انتم که یعنی تو، یعنی توی پیغمبر منذر هستی. منذر یعنی چه؟ یعنی انذار دهنده، هشدار دهنده، بیم دهنده. پشت سرش بخونیم، ولی کل قوم هادن. این یعنی چی؟ انما انت منذر، تو فقط هشدار میدی. این که معجزه حتما بیاری یا نیاری، نه، این مال تو نیست، تو هشدارتو بده برو. ولی آیه تمام نشد، ادامه داره، بعد داره و برای هر گروهی هادی ای هست. من این عبارت رو تحت لفظی معنا کردم. ببینید، به پیغمبرش که میرسه میگه انما انت منذر، تو فقط انذار دهنده هستی. کلام رو جدا کرد با واو عاطفه، که واو دلیل بر تغایره، یعنی یه چیز دیگه میخواد بگه. و برای هر قومی، یعنی گروهی، ملتی، قومی یا عصری، زمانی، هادی ای هست. خب من از شما سوال میکنم، و از هر کسی که در هر لسانی هست، و لکل قوم هاد، آیا میشود منظور همون پیغمبر باشد؟ ما احتمالات رو بررسی بکنیم، میگیم نه، نمیشود. چرا؟ برای خاطر اینکه جمله رو جدا کرده، ولی کل قوم هاد آورده. تازه اگر مراد این باشد، باید اینطوری بفرماد، انما انت منذرون و هادن لکل قوم. خب اینجوری نفرمود، خوب نات بکنید. اگر این هادی همون پیغمبر باشد، نباید اینطوری بفرماد، باید اینطوری بفرماد، انما انت منذرون و هادن لکل قوم. قرآن اینجوری نفرمود، قرآن جدا کرد، تو فقط منذری، این شأن تو. و برای هر گروهی یک هادی هست. این ولکل قوم و برای هر هادی، خوب انات بکنید، آیا این دلالت بر تعدد میکند یا نمیکند؟ من از شما سوال میکنم، قطعا دلالت بر تعدد میکنه. مثلا اینطوری بگیم، بگیم که آقا اینجا که شهر قم هست، برای خودش مثلا حرم دارد، و برای هر شهری، وقتی گفتی برای هر شهری مثلا یک امامزادهی هست، معنای این یعنی چی؟ یعنی هر شهری جدا جدا، دلالت بر تعدد میکنه. وقتی که شما میگی ولی کل قومن، داری متعددش میکنی، پس معلومه که اقوامی را در نظر گرفتی. و برای هر قومی، خوب عنایت بکنید، هادن، هادن اون تنوینم، یعنی هادن واحدن، یعنی یک هادی هست، یک هادی. پس معلومه که هادی رو چی در نظر گرفته؟ متعدد در نظر گرفته. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما میگی برای هر قومی، قوم رو متعدد در نظر گرفتی، برای هر قومی یک هادی هست، هادی شما هم به تعدد اقوام چی میشه؟ متعدد میشه. خیلی پس باید باشه دیگه. خب این نمیتونه دانشمندان و علما و حکما و مثلا اینا باشن؟ نه، قطعا نمیتونه. چرا؟ برای اینکه این اگر باشه، تخصیص اکثر به قول ما لازم میاد، برای خاطر اینکه هر قومی برای خودشون ده ها نفر عالم و دانشمند دارن، در حالی که این میگه یک هادی هست، هر قومی یک هادی داره. تو انذارتو بده، هر قومی یک هادی هم دارد. پیغمبر که نمیتونه باشه، یعنی در این لسان، این لسان تحمل نداره، ظرفیت این لسان این نیست. خود لفظه، کسانی که با ادبیات آشنا باشن، بدون کوچکترین، حتی اینو تبدیلش بکنیم به یه زبان دیگه، به زبان فارسی، بدون کوچکترین فشاری خودشون میفهمن این درست است.
بله.
این داره اینجوری میگی دیگه، تو فقط انذار دهنده ای، نگران بقیه هم نباش، هر قومی هم برای خودش یه هادی دارد. پس معلومه که هر قومی تعدد، هادی هم باید، هادیان باید باشن، متعدد باید باشن. چرا؟ برای اینکه اقوام متعدد در نظر گرفته شد. خب این تا اینجاش که تعدد از توش داره فهمیده میشه. پیغمبرم نمیتونه باشه این لسان، بر نمیگرده به لسان اونورا. علما و دانشمندانم نمیتونه باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه عالمان هر قومی زیادند. پس باید همه این اجزای این آیه رو معنا بکنیم. این آیه به جز بر مبنای شیعه تفسیر کردنی نیست. بنده که دارم میگم ده ها تفسیر اهل سنت رو دیدم. اگر این آیه رو درست معنا بکنم، بله، یک ده اصلا نگاه نکردن، خب معلومه نمیخواد وارد بحث بشه، بلا این آیه روشن داره حرف میزنه، این آیه خیلی روشن داره میگه و برای هر قومی یک حدیث. این نمیشود مگر حدیث امام صادق و امام باقر علیه السلام، نزدیک 15 حدیث 15 روایت زید این آیه. عرض کنم که ابن جمعه هویزی در نور الثقلینش آورده از ائمه ما که این میگه لکل قومن، منظور فی کل عصرن و فی کل زمانن هم هست، یعنی هر زمانی یک قوم حساب میشن بعد از پیغمبر. و برای هر قومی هم هادن، یعنی امامون، هر زمانی یه امام داره. ولکل قومن هادن، یعنی هر زمانی یک امام معصوم. این فقط شیعه است که داره این ادعا رو میکنه و این آیه فقط منطبقه بر مبانی شیعه قابل، یعنی در واقع تناسب داره و سازگاری داره با بیانات دیگران سازگاری نداره. شما بگو علما و بگو، دلت میخواد هرچی بگی بگی، اما آیه نگفت، آیه نگفت. یعنی ما نباید آدرس غلط بدیم، ما باید ببینیم آیه این نص، حالا بطنم نیست که بگیم دعوا توشه، نه، این نص چی میگه؟ این نص داره اینجوری میگه و برای هر قومی، قوم رو متعدد فرض کرد، هادن، هادی ای است، یعنی هادن واحد، یک هادی است، هر قومی یه هادی داره. پیغمبر که رسول همه اقوام است، پیغمبر منذر همه اقوام است، پیغمبر متعدد نمیشه. اما بعد از پیغمبر هر قومی که می آید، یعنی هر نسلی، هر عصری، هر زمانی تا روز قیامت، چون بنابر مبنای شیعه حتی بعد از عرض کنم ظهور امام اصل علیه السلام حجت خدا پایان پذیر نیست، نه اینکه متعدد میشن، نه، حالا اون بحث خودشو داره، زمین هیچ وقت خالی از حجت نیست. این چیزیست که شیعه میگه و این آیه هم همینو میگه، این آیه اینو میگه و برای هر قومی، یعنی هر زمانی، هادن، یعنی امامون، امامونم یعنی امامون واحد. چرا؟ برای اینکه اون امامون از اون تنوین اصلا همین وحدت استفاده میشه که این لسان عرب همین است، معناش همین است. پس ببینید این که بگیم این ربط ندارد، خب از این ادعا زیاد است، اما قرآن اینجوری فرمود، یا باید درستش بکنید ما از شما استفاده بکنیم، یا ما براتون میگیم مستاقش رو. ببینید این که گفت خب این ربطی به امام علی نداره، میگیم امام علی تازه یکیشه، چون امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مال یک قومه، یعنی مال یک عصره، بعد از شهادت حضرت قومی دیگر اومد، زمان امامی دیگر است، او یک هادی دیگر دارد. پس اگرم در روایتی اومده یا شیعه میگد، میگد منظور امیرالمومنینه، امیرالمومنین احد المصادیق این هادیان هست، هر زمانی باید برای خودش، همه الانش هم همینطوری است. من الان سوال میکنم آیا ما در این زمان که زندگی میکنیم قوم حساب میشیم یا نمیشیم؟
بله.
هادی ما کیه؟ شما باید جواب بدید، ما که جواب دادیم، ما جوابمون روشن است، ما امام عصر داریم، هادی ماست. شما این آیه قرآن برای شمای مسلمان چه پیامی داره؟ و برای هر قومی هادی است. ما سوالمون این است که هادی شما کیه؟ میتونید بگید علماتون؟ پس چرا گفته هادن واحد؟ یعنی معناش هادن تنوین داره، چرا گفته یک هادی؟ شما بفرمایید اون یک عالمتون کیه؟ که هممون در این عصر بگیم او هادی ماست. میخوای بگید که حکما و مثلا فرض بفرمایید که عمرا و سلاطین و اینا هستن، چند نفرشون، کدومشون هادی هستن؟ این گفت یکی هست، پس اینا سوالات اساسی ماست. این قوم، ما الان قوم هستیم یا نیستیم؟ الان این بله. همه آدم
بله.
قوم حساب میشن یا نمیشن؟ پیغمبر ما منذر ماست، رسول ماست بالای سر ما، اما لکل قوم هات کجا رفت؟ این قسمت آیه رو چیکار بکنیم؟ یا اصلا بگیم این اصلا جز آیه نیست؟ چی بگیم؟ ما هستیم مطالبه گریم و تفسیر میخواهیم. بله، ما میگیم که در زمان امیرالمؤمنین اون قوم امامشون و هادیشون امیرالمؤمنین بود، چه بپذیرن چه نپذیرن. این داره مقام واقع را میگه، نه مقام خارج رو. این که امت پذیرفت یا نپذیرفت، من سوال میکنم اون زمانی که حضرت عیسی پیغمبر شده بود برای انسانها، آیا پیغمبر بود یا نبود برای انسانها؟ بود. چه بپذیرن چه نپذیرن، پذیرش دخالت نداره در اون مسئولیتی که خدا داده. الانش هم همینطوریست. امیرالمؤمنین یک روز امام بود برای زمان خودش، البته الانم امام اول ما هست، اما این آیه ناظر به اون زمان داره میگه، یعنی امام بالفعلی که خداوند او رو منصوب کرده و او باید هدایتگری مستقیم و مباشر مردم را در زمان خودش داشته باشه. خب من تا اینجای بحث داشته باشیم، میخوام برم سراغ کتابهای اهل سنت. چی گفته این رو فقط شیعه گفته؟ من سوال دیگرم، دقیقاً تمام اینایی که ما گفتیم و دقیقاً منطبق بر آیه قرآن هست با این بیانی که عرض کردم، اصلا روایت رو خود اهل سنت هم نقل کردم. من یه چند تا روایتشو آوردم بخونم ببینید
استفاده میکنم.
آدرسش هم خیلی سریع، دورالمنصور جلال‌الدین سیوطی، ایشون میاد میگد که اخرج ابن جریر. ابن جریر منظور طبریست. طبری، ابن جریر طبری، محمد ابن جریر طبری، 1000 سال پیش، کتابش هم الان موجود است، زیل همین آیه ببینن. خب طبری مگه شیعه است؟ طبری از علمای اهل سنت هست، هیچ بحثی نداره. ابن جریر و ابن مردوی و ابو نعیم اصفهانی و دیلمی، اینا همه از بزرگان اهل سنتن، و ابن عساکر و ابن نجار، این چندتا رو جلال الدین سیوطی ردیف میکنه از منابع خودشون. میگه فقال لما نزلت انما انت منذر و لکل قوم هاد، وقتی که این آیه نازل شد، میگه وضع رسول الله یده على صدره، پیغمبر دست مبارکشون رو سینش گذاشت، فقال انا المنذر، منذر منم، یعنی داره تفسیر میکنه این آیه رو، منذر خودم، و اومع بیده الى منکب علیین، و با دستش اشاره کرد به شانه امیر المؤمنین، فقال انت الهادی یا علی، انت الهادی یا علی. این رو شیعه نقل کرده؟ بله شیعه نقل کرده، اما اینی که الان دوستان داره نشون میدن این ماله جلال الدین سیوطی است. ببینید اخرج ابن جریر، ابن جریر طبری 1000 سال پیش از علمای اهل سنت، ابن مردوی از بزرگان اهل سنت، و ابو نعیم اصفهانی از بزرگان اهل سنت است، و دیلمی از بزرگان اهل سنت، و ابن عساکر دمشقی، صاحب تاریخ دمشقیه، از بزرگان، و ابن النجار. ببینید همه اینا از بزرگان و اکابر اهل سنتن و دارن این آیه رو میگن که پیغمبر اشاره کرده به منکب امیرالمؤمنین، فقال انت الهادی یا علی بک یهتد المهتدون من بعدی. این من بعدی رو پیغمبر چرا فرمود؟ برای اینکه این آیه هادن که میگه، اون هاد و امام مستقیم در زمان رو داره میگه، یعنی امامی را که مباشر و در واقع بالفعل به امامت میرسه، مثل این که در زمان امام حسن و امام حسین، امام حسن و امام حسین هر دو پیغمبر فرمود امامان، اما در زمان امام حسن مجتبی امامت دست کیه؟ یعنی مباشرتن بالفعل، نه شعنن، مباشرتن امام زمان در اون زمان امام حسن هست، امام حسن مجتبی علیه السلام هست. امام حسین امام هست، اما امام در اونجا امام شعنن امام است. این من بعدی میخواد بگه نه که الان امیرالمؤمنین امام نیست، الان بالفعل امامت مال خود پیغمبر در زمانش، بعد از پیغمبر اون لکل قومن بعدی داره شروع میشه. خب این یک عبارت. و همینطور از همین جلال الدین سیوطی چند تا روایت هست، این یکیش بود که من خوندم. و جالب است که آلوسی در تفسیر خودش زید همین آیه دیگه پیدا کردنش راحت دیگه، یعنی آیه عرض کنم که هفت سوره بله کدوم سوره بوده فراموش کردم یک لحظه،
سوره رعد رو.
سوره رعد درسته، آیه هفت سوره درسته بله آیه هفته. ببینید آلوسی این روایات رو میاره، با اینکه این روایات واقعا مال شیعه نیست، تنها شیعه دارد، هیچ بحثی درش نیست، شیعه دارد به عنوان یکی از مصادیق امیرالمؤمنین، اما خود اهل سنت دارن از پیغمبر نقل میکنن. یا باید یه حرف دیگه بزنید، بگید که این کتاب هایی که علمای اهل سنت هم نوشتن شیعه مثلا اومده دخالت کرده، اگر اینه باید فاتحه تمام کتاب ها رو بخونید. چرا؟ برای خاطر اینکه از این روایات در کتاب ها در منابع اهل سنت فراوان است، خود این نویسندگان اینا رو نوشتن. پس این که ما بیاییم بگیم های شیعه های شیعه اینا دارن میگن، نه اینطور نیست. جالبه آلوسی میاد اخباری رو نقل میکنه ولی میخواد رد بکنه، خیلی جالب است. من یک قسمتی از کلماتشو بخونم. آلوسی مفسر از کنم که قرآن در زید همین آیه میگه که نه همچه خبرهایی نیست و انکار میکنه، به طبق معمولیشون اصلا اهل انکار هست، از اون دسته از آقایونی است که انکار میکنه. بعد میاد میگه که تازه نهایت چیزی که اگر فرض این اخبار صحیح باشد، الا ان قصارا ما فیه کونه کرم الله وجهه، این کرم الله وجهه در واقع در ارتباط با امیرالمومنینه، میگه نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه این است که امیرالمومنین کرم الله وجهه، میگه معناش این میشه که بهی به وسیله امیرالمومنین مهتدون بعد از پیغمبر هدایت میشوند، همین هدایت میشوند. این و ذالک لا یستدعی الا اثبات مرتبت الارشاد و هو امرون، یعنی در واقع میخواد بگه که این از باب ارشاد است، یعنی امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر جزء آمران بالمعروف است و ناهیان از منکر، نه اینکه یعنی هادی به معنای امامت است. ببینید آلوسی روایت رو میاره، میبینه نمیشه باش جنگید، میاد چی میگه؟ میاد میگه که حالا باشه اب نداره، ولی این فقط میخواد بگه که حضرت علی بعد از پیغمبر، بعد از پیغمبر این چیکار است؟ این جزء آمران بالمعروف است، نه یعنی یک هدایت خاص، یک معنای خاص. یعنی واقعا این آیه قرآن اینو داره میگه، تازه اگر این باشه پس باید قائل بشیم به این که قرآن باز دچار تناقض است. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن میگه منکم طائفتون یأمرون بالمعروف و ینهون، طائفی باید امر به معروف، اینجا که میگه یک هادی، اینجا که میگه یک هادی، پس معلومه که به معنای آمر به معروف نیست، بلکه اینجا یک هدایتگری خاص و ویژه است. ظاهرا وقت نداریم، درسته؟
دیگه جو وقتمون رو به اتمام یک دقیقه دیگه وقتم، اگر اجازه دیگه از محضر شما بینندگانمون رو دیگه نم نم خدافظی کنیم. سوالات خیلی به دست من رسیده، چند تا سوالم بود بهتون برام مطرح کنم.
اگه یک دقیقه هست من یک روایت رو از حاکم بخونم خیلی سریع در عرض یک دقیقه، کمتر. ببینید حاکم نیشابوری از امیرالمؤمنین نقل میکنه در مستدرک خودش، میگه که از خود امیرالمؤمنین میگه رسول الله المنذر و انا الهادی، همین آیه رو داره تفسیر. بعد میگه هاذا حدیث صحیح الاسناد، این حدیث صحیح الاسناد است،
بله.
صحیح هست بر مبنای شیخین، یعنی بر مبنای هم بخاری و هم مسلم.
تشکر میکنم، خدا تقدیم میکنیم به روح بلند آقامون امیرالمؤمنین که تا قیامت گر شود توصیف در نهج البلاغه، نیست خطی از خطوط صفحه علم الیقینم، دست سرمد یار احمد ماه مفرزی به مسند نور ایزد ملجأ المستضعفینم، آب و باد و خاک و آتش در پی فرمانگذاری، در شمال و در جنوب و در یسار و در یمینم. حالا متول قصیدم و خط آخرش رو بگم و اختتام برنامه رو اگر اجازه بفرمایید،
بله.
با همین خط بینندگان محترم خداحافظی کنیم. من همان شاهم که مشک پیر زن گیرم به دوشم، گندمش بخشم اگر چون خود بود نان جوینم. از همه شما عزیزان بیننده خداحافظی میکنیم، تا هفته دیگه شاد، پیروز، سربلند، پایدار و ایستاده باشید. بدرود، خدا نگهدار.
صلی